سلام و خسته نباشید، به مجله خبری از رادیو آزادی خوش آمدید. بنیاد بیل و ملیندا گیتس با همکاری قطر، امارات متحده عربی، عربستان سعودی و بانک انکشاف اسلامی برای محو پولیو یا فلج اطفال در افغانستان و تقویت سیستم صحی در این کشور یک برنامه را آغاز می کند. این برنامه از سوی صندوق بازسازی افغانستان تمویل خواهد شد. کریس الیاس، رئیس بخش انکشاف بین المللی این بنیاد، به روزنامه گلف تایمز گفته که این برنامه در اوایل امسال آغاز می شود. وی گفت بنیاد گیتس و حکومت‌های قطر، عربستان سعودی و امارات برای تقویت سیستم مراقبت‌های صحی اولیه منابع مالی لازم را از طریق صندوق بازسازی افغانستان فراهم می‌کند. افغانستان و پاکستان هنوز هم دو کشور در جهانند که بیماری پولیو یا فلج اطفال در آن ریشه‌کن نشده است. کریس الیاس میگوید که مسئول خدمات صحی در شرق میانه، افغانستان و پاکستان ترغیب می‌شوند. تا اقدامات لازم برای محو این بیماری براندازند. وی نگفته که چه مقدار پول برای محو پولیو در افغانستان اختصاص خواهد یافت. اداره احصایه و معلومات افغانستان در کنترل حکومت طالبان میگوید که از آغاز روند توزیع تذکره‌های الکترونیکی تا کنون 15 میلیون تذکره توزیع شده است. این اداره می‌افزاید که از جمله 9 میلیون تذکره بعد از برگشت طالبان به قدرت در بیش از 3 سال گذشته توزیع شده است. ارقام ارائه شده نشان می‌دهد که بیش از 9 میلیون و 67 هزار تذکره الکترونیکی برای مردان و بیش از 5 میلیون و 952 هزار تذکره برای زنان توزیع شده است. این در حال است که باشندگان مناطق دوردست هنوز هم شکایت میکنند که به مراکز توزیع تذکره دسترسی ندارند و رفتن به مرکز ولایت و انتظار برای گرفتن تذکره در آنجا برایشان دشوار است. عربستان سعودی تلاش میکند که از طریق فروش مواد معدنی به خصوص یورانیم عایدات خود را افزایش دهد. عبدالعزیز بن سلمان، وزیر انرژی این کشور، دیروز دوشنبه 24 جدی در یک نشست خبری در شهر زهران گفت که ریاض در نظر دارد تا بر علاوه غنیسازی یورانیم کیک زرد تولید کرده بفروشد. کیک زرد در سوخت ریکتورهای اتمی استفاده می شود و با اینکه از لحاظ شعاعی رادیواکتیو بسیار خطرناک نیست و تهیه و نگهداری آن به مهارت‌های بلند ضرورت دارد. هرچند برنامه اتمی عربستان سعودی در مراحل ابتدایی خود است، ولی این کشور تلاش می کند که به مرحله غنیسازی یورانیم برسد. قصر کرملین میگوید که رئیس جمهور ایران هنگام بازدید از روسیه معاهده همکاری استراتژیک همه‌جانبه را امضا خواهد کرد. اعلامیه روز دوشنبه کرملین گفت که رئیس جمهور ایران روز جمعه آینده با رئیس جمهور روسیه در کرملین ملاقات میکند. قرار است مسعود پزشکیان و ولادیمیر پوتین بر علاوه امضای این سند درباره گسترش همکاری دو کشور در عرصه‌های تجارت، سرمایه‌گذاری، ترانسپورت، لوجستیک و برخی مسائل مهم منطقه و جهان نیز گفت کنند. اسماعیل بقایی، سخنگوی وزارت خارجه ایران، در نشست خبری روز دوشنبه با تایید این خبر و بدون اشاره به تاریخ امضا گفت که روند تهیه این معاهده حدود 2.5 سال طول کشیده است. دفتر ریاست جمهوری لبنان میگوید رئیس جمهور جوزف اون بعد از مشورت با جناهای مختلف در پارلمان کشور به نواف سلام رسما وظیفه سپرد که کابینه جدید را تشکیل دهد. آقای سلام در حال حاضر رئیس محکمه بین المللی در هاگ است. گزارش ها می رساند که تا اواخر دیروز دوشنبه بیش از نصف اعضای پارلمان از نامزدی نواف سلام برای مقام صدارت حمایت کردند. این انکشاف ضعیف شدن موقف حزب الله لبنان را نشان می‌دهد. این حزب مورد حمایت ایران سعی داشت که نجیب میقاتی به حیث صدر اعظم تعیین شود. نواف سلام تا عصر دیروز حمایت 84 عضو پارلمان را کسب کرد. وی که در حال حاضر در هاگ به سر می‌برد برای ادای مسئولیت‌های خود به حیث صدر اعظم لبنان به بیروت خواهد رفت. پایان خبرها. خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. ممنون که با رادیو آزادی هستید و رادیو آزادی را برای شنیدن انتخاب کرده اید. در ادامه این مجله خبری از اینها برایتان خواهیم گفت. سازمان صحی جهان WHO در حالی که افغانستان زمستان دشوار را تجربه می کند، رهنمود برای سلامتی و حفاظت افراد منتشر کرده است. این در حال است که با سرد شدن هوا در زمستان، افراد آسیب پذیر با مشکلات بیشتر روبرو شدند.
متاسفانه که تا حال ما یک سرچوب هم نخریدیم. در سی وقت بسیار با مشکل یک وقت نان پیدا میکنیم. در سی وقت یک وقت ما نان میخوریم. تفلای ما نه جمپر داره نه جراب، ما پیسه نداریم که ما برش بخریم.
پس از پایان کنفرانس دو روزه آموزش دختران در جوامع اسلامی و تاکید آن بر آموزش دختران، شماری از دختران افغان محروم از آموزش از ادامه محدودیت‌ها در برابر آموزش آنان توسط طالبان انتقاد می‌کنند.
طالبا وقت ادعای اسلام را میکنند، اینا اصلا به اسلام واقعی عمل نمیکنند، دفاع هم کرده نمیتونند، نه از لحاظ منطقی نه از لحاظ اسلامی اصلا جواب ندارند.
در مسائل جهانی و منطقه‌ای خواهید شنید که تاجران افغان و پاکستانی میگویند میزان تجارت میان افغانستان و پاکستان به علت تنش در روابط دو کشور و افزایش تعرفه خیلی کاهش یافته است. اقدام طالبان به جمع‌آوری صدها جلد کتاب با این ادعا که با شریعت اسلام سازگار نیست، بر فعالیت فرهنگی و نویسندگی بسیاری از نویسندگان تأثیر گذاشته. یکی از نویسنده‌های افغان میگوید
این مسئله باعث شد که ما تا وقتی که این نظام بر سرنوشت مردم افغانستان حاکم باشه دست از نوشتن بکشم و تمام کارهایی که داشتم را نیمه تمام بگذارم.
برای شنیدن اینها و گزارش‌های دیگر از شما دعوت میکنم که با رادیو آزادی بمانید.
تا این لحظه
مجموعه خبری رادیو آزادی.
جاوید فیضی هستم، میزبان شما در این برنامه، در این مجله خبری. در بخش تکنیک سید بهروز دلیری با ما همکاری میکنه. سازمان صحی جهان WHO در حالی که افغانستان زمستان دشوار را تجربه میکند، رهنمود برای سلامتی و حفاظت افراد منتشر کرده است. بخش افغانستان این اداره ملل متحد میگوید که هوای سرد خطرات زیاده برای صحت مردم ایجاد میکند و باید اقدامات پیشگیرانه گرفته شود. این در حال است که با سرد شدن هوا در زمستان، افراد آسیب پذیر با مشکلات بیشتر روبرو شدند. بیشتر بیایید که از سلطان محمد سرور بشنویم.
سازمان صحی جهان با سرد شدن هوا در افغانستان، رهنمود برای سلامتی و حفاظت خصوصا افراد آسیب پذیر منتشر کرده است. فر افغانستان این سازمان با نشر این رهنمود زیر عنوان در هوای سرد چه باید کرد در شبکه اجتماعی اکس تویتر سابق میگوید که هوای سرد خطرات زیاده به مردم خصوصا جمعیت های آسیب پذیر ایجاد می کند و بر اقدامات پیشگیرانه برای کاهش این اثرات و محافظت از سلامتی افراد نیازمند تأکید می کند. سازمان صحی جهان می گوید که مردم باید با توصیه و هشدارهای اداره های پیشبینی وضعیت هوا توجه کنند، لباس مناسب گرم بپوشند، به اندازه کافی مایعات بنوشند، اما از نوشیدنی های خیلی سرد و ماندن در هوای سرد برای مدت طولانی خودداری کنند. این اداره ملل متحد می افزاید که برای جلوگیری از تأثیر هوای سرد باید به گونه منظم غذاهای گرم خورده شود. از مصرف تنباکو که احتمال اثرات نامطلوب سرما را افزایش می دهد خودداری شود و اگر برای پخت و پز از مواد سوخت جامد مانند زغال، زغال سنگ و چوب کار گرفته می شود، باید هوای تازه به طور منظم داخل اتاق جریان داشته باشد. این در حال است که بسیاری افراد نیازمند در افغانستان میگویند که به علت نداشتن دسترسی به غذای کافی و خدمات لازم در سرمای زمستان با مشکلات زیاد دچارند. یک باشنده کابل به نام رحیم بر رادیو آزادی گفت:
سرپرست خانواده 15 نفری هستیم و متاسفانه که تا حال ما یک سرچوب هم نخریدیم و نه به خوراک چیزی داریم. ما در سی وقت بسیار با مشکل یک وقت نان پیدا میکنیم. در سی وقت یک وقت ما نان میخوریم. تفلای ما نه جمپر داره نه جراب، ما پیسه نداریم که ما برش بخریم. مریضه ما متاسفانه جان خدا از دست میده که ما با کلینیکای دولتی میریم و جای امکانات نمی باشه. یک پاکت گولی خریدن میتونیم.
دکتر فریدون زدان متخصص داخله در کابل میگوید در فصل زمستان امراض تنفسی مانند سینه و بغل، زکام و سرماخوردگی بیشتر شایع می شود و خصوصا به مسافران توصیه می کند که باید مواد و تجهیزات لازم داشته باشند تا هنگام رابندان خود را در مقابل سرما حفاظت کنند.
اگر در امکان داشته باشه مایات گرم یا کتلی باشه در ترموزا مثلا کوشش کنه مواد خوراک، به خاطر که بعضی قسمت ها زیاد ترکت میکنه خصوصا سالنگ. اگر زمان برد بارندگی زیاد میشه، مثلا برف زیاد میشه، امکان داره را محدود شوه، را بند شوه، در این صورت یا کوشش کنه که همراه خود مثلا کمپلای گرم داشته باشم.
فدراسیون بین المللی صلیب سرخ و جمعیت هلال احمر در گزارش روز چهارشنبه خود گفت که 325,205 تن در حداقل 18 ولایت افغانستان در نتیجه موج سرمای اخیر متاثر شدند. در این گزارش آمده که تلف شدن هزاران رأسمواشی در ولایات مختلف این کشور معیشت مردم را به شدت تحت تأثیر قرار داده است. اوچا یا اداره هماهنگی کمک‌های بشردوستانه ملل متحد نیز هفته گذشته گفت که در سال روان میلادی 22.9 میلیون افغان یا نیم از نفوس افغانستان به کمک‌های بشری نیاز دارند.
در گزارش همکارم شنیدید که سازمان صحی جهان WHO در حالی که افغانستان زمستان دشوار را تجربه میکند رهنمود برای سلامتی و حفاظت افراد منتشر کرده است. این در حالی است که دفتر هماهنگی امور بشردوستانه سازمان ملل متحد اوچا میگوید در 3 ماه نخست سال روان میلادی برخی کمک های بشری در بخش صحی، آموزشی، غذایی و سرپناه در افغانستان با خطر قطع شدن مواجهند. اوچا در گزارش تازه ابراز نگرانی کرده که نبود بودجه تأثیر عمیق بر کمک‌های نجات دهنده آنها در افغانستان داشته است. جزئیات بیشتر در گزارش خجسته کبیری.
دفتر هماهنگی امور بشردوستانه ملل متحد یا اوچا هشدار داده که کمک‌های نجات بخش در افغانستان با خطر قطع شدن روبرو شده است و تأکید کرده که به حمایت مالی اضافی نیاز دارد. اوچا روز یکشنبه 12 جنوری گزارش داده که از جنوری تا مارچ سال 2025 میلادی برخی از کمک‌های مهم صحی، آموزشی، غذایی و سرپناه به علت نبود بودجه با خطر قطع شدن مواجهند. در ادامه آمده که برای رسانیدن برخی کمک های ویژه بشری در بخش چالش های لوجستیکی صحوی و مسافرت های طولانی حمل و نقل به تمویل اضافی و حمایت بیشتر نیاز دارد. این اداره می افزاید که اگر این حمایت اضافی را دریافت کند، موانع ایجاد شده در بخش رسانیدن کمک ها کاهش یافته و مواد کمکیشان در مناطق مورد نیاز با سهولت بیشتر خواهد رسید. این اداره ملل متحد گفته که در سال روان میلادی 14.8 میلیون افغان که 1/3 از نفوس کشور را تشکیل می‌دهند، به کمک‌های غذایی و زراعتی نیاز دارند. در همین حال برخی از افغان‌های نیازمند در کشور نیز از بسیاری مشکلات بشری به علت سرمای شدید در فصل زمستان شکایت دارند و می‌گویند که دسترسی آنها به مواد غذایی کافی، سرپناه مناسب و خدمات لازم صحی دشوار شده است. رحیم باشنده کابل در این مورد به رادیو زدی گفت:
سرپرست خانواده 15 نفری هستیم و متاسفانه که تا حال ما یک سرچوب هم نخریدیم و نه با خوراک چیزی داریم. ما در 3 وقت بسیار با مشکل یک وقت نان پیدا میکنیم، در 3 وقت یک وقت ما نان میخوریم. تفلای ما نه جمپر داره نه جراب، ما پیسه نداریم که ما برش بخریم. مریضه ما متاسفانه جان خدا از دست میده که ما با کلینیکای دولتی میریم و جای امکانات نمی باشه. یک پاکت گولی خریدن میتونیم. کمک‌های جهانی که میاین متاسفانه که ما از او مستفید نیستیم.
اوچا همچنان تاکید کرده است که بحران اقلیمی در افغانستان وضعیت بشری را بیشتر به چالش می‌کشد و تنها کمک‌های بشری را برای رسیدگی به آسیب‌های اقلیمی و آسیب دیدگان کافی نمی‌داند. نفیسه باشنده ولایت میدانورده که به خاطر سیلاب‌ها و باران‌ها خانه‌اش تخریب شده و اکنون به کابل بجا شده است، می‌گوید که بر علاوه نبود سرپناه، فقر نیز زندگیش را دشوار کرده است.
آنجا همه چیز رفت، هیچ چیزی باقی نماند. اینجا به خیرخانه کابل آمدیم. هوا بسیار سرد است. زمستان است و برای گرم کردن کودکان ما هیچ چیزی نداریم. ما بسیار فقیر هستیم. برای خوراک و پوشاک چیزی نداریم. هیچ کسی به ما کمک نکرده. اینجا شبها و روزهای سخت را سپری میکنیم.
این افغان ها از اداره های بین المللی، نهادهای کمک رسان و حکومت طالبان خواستار کمک های بشر دوستانه فوری هستند.
از ساعت 6 صبح تا 6 شام روی موج‌های کوتاه 19، 21 و 25 متر.
رادیو آزادی 24 ساعت.
پس از پایان کنفرانس دو روزه آموزش دختران در جوامع اسلامی و تاکید آن بر آموزش دختران، شمار از دختران افغان محروم از آموزش از ادامه محدودیت ها در برابر آموزششان توسط طالبان انتقاد می کنند. آنان در صحبت با رادیو آزادی گفتند زمانی که 150 نماینده از 44 کشور اسلامی آموزش دختران را در اسلام جواز می دانند، پس طالبان چه توجیه برای ممنوعیت تحصیل دختران و زنان افغان دارند؟ بیایید جزئیات بیشتر را در گزارش از خجسته کبیری بشنویم.
پس از آن که در کنفرانس بین المللی مبنی بر آموزش دختران در جوامع اسلامی بر آموزش بدون قید شرط دختران در کشورهای اسلامی تاکید شد، اکنون برخی از دختران محروم از آموزش میگویند طالبان باید اسلام را بهانه برای محروم کردن آنها از آموزش قرار ندهند. آنان روز دوشنبه در صحبت با رادیو آزادی گفتند طالبان در حال تفسیر نادرست و سوء استفاده از اسلام به نفع خود هستند. این دختران دانشجو و دانش آموزان محروم از آموزش از طالبان خواستند تا بگذارند دختران به مکتب و پوهنتون بروند. یک دانش آموز صنف هشتم مکتب که پس از حاکمیت طالبان از آموزش محروم شده و به علت حساسیت موضوع خواست نام و صدای اصلیش منتشر نشود، به رادیو آزادی گفت طالبان باید از اسلام به عنوان ابزار در برابر دختران استفاده نکنند.
دیر نیست و امیدوار استم که حکومت سرپرست افغانستان در این راستا توجه داشته باشه و دختران را هر چه زودتر به حق طبیعیشان برسانه. و دو روز پیش یک نشست بین جامعه اسلامی برگزار شد که در خصوص حق تحصیل دختران افغانستان بود و تمامی کشورهای اسلامی به این نظر بودند که منع کردن دختران از حق تحصیلشان جنبه دینی نداره. اما من نمیفهمم که با وجود این ثبات و چطور باز هم حکومت سرپرست افغانستان جنبه دینی برش می و این کار از دید اسلام میبینند. امیدوار استم که هر چه زودتر این محرومیت پایان بیابه.
مریم مهری دانشجوی سابق پوهنزه ژورنالیسم در پوهنتون کابل به رادیو آزادی میگوید طالبان از این حقیقت که آموزش حق شرعی دختران است فرار میکنند.
هیچ کشور اسلامی دخترها را از حق تحصیل محروم نکردن. ما از این نتیجه میگیریم که طالبا وقت ادعای اسلام را میکنن، اینا اصلا به اسلام واقعی عمل نمیکنن، دفاع هم کرده نمیتونن، نه از لحاظ منطقی نه از لحاظ اسلامی اصلا جواب ندارن، فقط راه فرار را در پیش گرفتن و در این قسم جلسات اصلا اشتراک نمیکنن و یا سکوت را اختیار میکنن.
در اعلامیه کنفرانس بین المللی آموزش دختران در جوامع اسلامی و میزبانی پاکستان که روز یکشنبه پایان یافت، از همه کشورها و سازمانهای اسلامی خواسته شده تا از آموزش دختران حمایت کنند. در اعلامیه منتشر شده این نشست 7 پیشنهاد مختلف در مورد آموزش دختران و حقوق زنان ارائه کرده که سازمانها و کشورهای مشارکت کننده مکلف بر عملی کردن آن هستند. آموزش دختران بدون تبعیض جنسیتی، ارتقای ظرفیت دختران برای انواع آموزش‌های دینی و عصری در سطح ملی و بین المللی، تاکید بر حمایت بین المللی از آموزش و حقوق زنان و دختران و مبارزه با فقر، فراهم آوردن فرصت‌های آموزشی برای دختران محروم از آموزش به علت جنگ و چالش‌های اجتماعی از نکات کلیدی این اعلامیه است. در کنفرانس بین المللی دو روزه آموزش دختران در جوامع اسلامی، چالش‌ها و فرصت‌ها 150 نماینده از 44 کشور اسلامی، سازمان همکاری اسلامی، بانک جهانی، ملل متحد، مفتیها و علمای برجسته دینی اشتراک کرده بودند. در این نشست از طالبان نیز دعوت شده بود اما از شرکت در آن خودداری کردند. با آنکه حکومت طالبان همواره ادعا می‌کند که حقوق زنان در چهارچوب شریعت اسلام در افغانستان تأمین است، سازمان آموزشی علمی و فرهنگی سازمان ملل متحد یا یونسکو 5 ماه قبل گفت که طالبان با محروم کردن 1.4 میلیون دختر از آموزش، آینده یک نسل را به خطر انداخته است. یونسکو گفته بود که در یک سال گذشته 300,000 دختر دیگر که به سن 12 سالگی رسیده و سنف ششم را به پایان رسانیدند، به این آمار اضافه شده است.
تازه‌ترین های افغانستان و جهان در برنامه‌های خبری رادیو آزادی.
تاجران افغان و پاکستانی میگویند میزان تجارت میان افغانستان و پاکستان به علت تنش در روابط دو کشور و افزایش تعرفه خیلی کاهش یافته است. تاجران افغان میگویند ترانزیت اموال خود از طریق پاکستان را 80% کاهش دادند و در عوض بر راه‌های آسیای میانه و ایران رو آوردند. سلطان محمد سرور با جزئیات بیشتر.
تاجران افغانستان و پاکستان میگویند داد و ستد تجارتی میان دو کشور به علت موانع خیلی کاهش یافته است. خانجان الکوزی عضو اتاقهای تجارت و سرمایه‌گذاری افغانستان میگوید ترانزیت اموال تجارتی افغانستان از طریق پاکستان حدود 80% کاهش یافته و ایمی افزاید که مشکلات تجارتی میان دو کشور در 2 سال اخیر افزایش یافته است.
اول پاکستان د دې اقدام وکړ چې زموږ
نخست پاکستان سی سیستم بر تجارت ما وضع کرد که در نتیجه تجارت ما از طریق بندر کراچی تقریبا 80% مسدود شد. دیگر این که ما با پاکستان تجارت داخلی داشتیم، اما متاسفانه پاکستان تعرفه های خود بر صادرات ما را افزایش داد. از سوی دیگر مسدود ساختن راه‌ها و بهانه های امنیتی نیز بر تجارت تأثیر منفی
کرد. آقای الکوزی می افزاید که در حال حاضر افغانها بیشتر از طریق ایران و کشورهای آسیای میانه تجارت می کنند و می گوید که محدودیت های تجارت از طریق پاکستان نه تنها به تاجران افغان بلکه به تاجران پاکستانی نیز خسارت وارد کرده است. در این میان اتحادیه تاجران در خیبر پختونخوا در پاکستان می گوید که تجارت در این ایالت به دلیل مسدود شدن راه‌های تجارتی با افغانستان، ناامنی و کمبود انرژی برق 80% کاهش یافته. حاجی افضل رئیس انجمن تاجران در خیبر پختونخوا به رادیو مشال بخش پاکستان رادیو اروپای آزاد گفت که این 3 عامل ذکر شده اقتصاد ایالت را به شدت متاثر کرده است. حاجی افضل می افزاید که کاروبار در بسیاری مناطق خیبر پختونخوا متوقف شده است و ای تاکید می کند که راه های تجارت با افغانستان که اکثر اوقات مسدود می باشند یک منبع بزرگ تجارت و کاروبار در خیبر پختونخوا محسوب می شود. در این حال تاجران میوه در ایالت خیبر پختونخوا دیروز دوشنبه گفتند که صادرات کینو و مالته آنها به افغانستان و از طریق این کشور به آسیای میانه به دلیل افزایش مالیات بسیار کاهش یافته است. آنها گفتند که حکومت پاکستان محصول گمرکی بر صادرات میوه آنها را که سال گذشته 95,000 روپیه پاکستانی بود، امسال به 131,000 روپیه افزایش داده است. برخی از راه‌های تجارتی میان افغانستان و پاکستان از چندین سال به این سو مسدود است، اما تجارت و رفت و آمد از برخی راه‌های دیگر هنوز هم جریان دارد. آذرخش حافظی رئیس سابق اتاق‌های تجارت افغانستان میگوید که تجارت با کشورهای همسایه بسیار مفید است، ولی به شرطی که به گونه عادی صورت گیرد. وایمی افزاید که پاکستان هر زمانی که تنش در روابط میان دو کشور افزایش یافته، تعرفه بر اموال تجارتی افغانستان را افزایش داده است.
بیشتر از خبر.
با شروع فصل زمستان، موارد از تلفات ناشی از گاز گرفتگی در افغانستان مانند سالهای گذشته همچنان گزارش می شود. این در حال است که وزارت سهامی حکومت طالبان گفته که از آغاز زمستان تا کنون 24 مورد تلفات ناشی از گاز گرفتگی در سراسر افغانستان رخ داده است. بیشتر از همکارم.
تو وقت نماز صبح میخستاندش دیدن که در حال جان دادن هستند و فورا به شفاخانه بردن.
نقیب نام دارد و از باشندگان ولایت کابل است و که از نزدیکان یکی از قربانیان اخیر گازگرفتگی در شهر کابل است. روز دوشنبه در صحبت بر رادیو آزادی گفت:
من گاز روشن کرده بود که اتاق خود گرم کنه. ایره نمیفهمید که یک وقت خوابش میبره و گاز روشن میمونه. سو وقت نماز صبح میخستاندش، دیدن که در حال جان دادن هستن و فوراً به شفاخانه بردن. دکترها گفتن که ناوقت آوردین، دیگه ما کار کرده نمیتونیم. و جالبی بود که هیچ بوی از گاز رفتگی در خانه حس نمیشد.
شمس الحق باشنده دیگر کابل و رادیو آزادی گفت که چند روز پیش برادرش دچار گاز گرفتگی شد و پس از انتقال به شفاخانه نجات یافت.
چند روز پیش برادرم حمام میکرد و گاز عمره خودش داخل تشناب برده بود و ایره گاز گرفته بود. باز رفتیم که داری تشناب افتاده، ایره عاجل کشیدیم به هوای تازه که زیاد صرفه میکرد، زیاد صرفه میکرد و حالش بد بود. وزیر انتقال دادیم شفاخانه و در شفاخانه دکتر برش دوا داد و حالش تا چند وقت بسیار بد بود. مشکلات زیاد است در فصل زمستان، اینجا توانایی نداریم که ما هم خانه را گرم بکنیم و هم حمام. از او خاطر گاز هم میبریم داخل حمام و اوج حمام میکنیم.
بیشتر قربانیان گاز گرفتگی خانواده هایی هستند که با استفاده از گاز برای گرم کردن خانه های خود تلاش می کنند. بر اساس گزارش ها حدود یک هفته پیش 5 جزو یک خانواده که از پکتیکا برای تداوی به خوست رفته بودند، بر اثر گاز گرفتگی جان های خود را از دست دادند. این در حالی است که شرافت زمان امرخیل سخنگوی وزارت صحت عامه حکومت طالبان به تازگی در صفحه ایکس خود نوشته که از شروع زمستان امسال تا کنون 24 تن در نتیجه گاز گرفتگی در افغانستان جان باختند و افزوده که در این مدت همچنان 894 تن به دلیل مشکلات ناشی از گاز گرفتگی به مراکز صحی مراجعه کردند. دکتران میگویند که استنشاق گاز کربن مونوکساید منتشر شده در هوای اتاق میتواند منجر به مسمومیت و مرگ و میر افراد شود. آنها تاکید میکنند که در صورت استفاده از بخاری های گازی پس از هر چند ساعت باید هوای اتاق تخلیه شود. دکتر فریدالله عمری در مورد چگونگی رسانیدن کمک های اولیه به افرادی که دچار گاز گرفتگی میشوند در صحبت به رادیو آزادی گفت:
اول باید کوشش کنیم که امی شخص را باید از امو اتاق باید در هوای آزاد باید بیرون کنیم و بر از شخص هم خواهش شوه که شما کوشش کنین که نفس های عمیق بگیرین. دوم، لباس های گرم از یمی مریض که هست یا کس را که گاز گرفته اونا را باید بکشیم. سوم هم در صورتی که این مریض مثلا در حالت کوما باشه، سرگیچی داشته باشه، مثلا کس را نشناسه و طرف وخامت این مریض بره، دیگه باید بسیار کوشش کنیم که هرچی عاجلتر باید به نزدیکترین مرکز صحی را برسانیم تا که به اندازه کافی یا اکسیژن بگیرن.
اقدام طالبان به جمع‌آوری صدها جلد کتاب با این ادعا که با شریعت اسلام سازگار نیست بر فعالیت فرهنگی و نویسندگی بسیاری از نویسندگان تأثیر گذاشته. در این گزارش با دو نویسنده و یک علاقمند به مطالعه گفتگو شده.
سید قاسم هاشمی نویسنده و فعال اجتماعی تصمیم داشت که کتابی درباره شرایط سخت مهاجرین افغان بنویسد، اما جمع‌آوری کتاب‌ها توسط طالبان باعث شد از نوشتن دست بکشد. او به رادیو آزادی بیشتر میگوید:
برخی از کتابایی که به اساس بینش اونا برابر نمی باشه اونا رو جمع میکنن و حتی میسوزانن. این مسئله باعث شد که ما تا وقتی که نظام بر سرنوشت مردم افغانستان حاکم باشه دست از نوشتن بکشم و تمام کارهایی که داشتم را نیمه تمام بگذارم.
در مقابل احمد فهیم کهدامنی نویسنده کتاب انتحاری راه دیگری در پیش گرفته است. پس از توقف کتابش توسط طالبان، اون نسخه های آنلاین آن را در 3 زبان برایگان منتشر کرده.
ما داستان انتحاری را نسخه پارسی، پشتو و انگلیسی شا پی دی اف شا در اختیار همگی قرار دادم و هر کسی که هم از ما خواستن برشان فرستادیم و ازشان خواهش کردیم که در اختیار عموم قرارش بتن و تلاش دارم که هر 3 نسخه را صوتی هم بسازم و به صورت صوتی در اختیار همه مردم ما قرار بدیم.
وزارت اطلاعات فرهنگ طالبان اعلام کرده که تاکنون بیش از 400 عنوان کتاب را بعد دلیل به گفته این وزارت تضاد با منافع ملی و ارزش‌های اسلامی جمع‌آوری کرده‌اند. تلاش برای دریافت نظر مسئولان این وزارتخانه بی نتیجه ماند. اما مولوی ضیاءالحق حقمل، سرپرست ریاست نشرات وزارت اطلاعات و فرهنگ طالبان، قبلا گفته بود که کتابهای جدید به جای عناوین توقیفی عرضه خواهد شد. اما معلوم نیست این وعده کی و چگونه عملی خواهد شد. نظریه پریانی یکی از کارشناسان فرهنگی است. از او پرسیدم که چرا طالبان از کتابهایی که ممنوع میخوانند میراثند، چنین پاسخ داد:
کتابخانی آگاهی را به بار میاره. وقتی که ذهن آگاه شد و بارور شد، یک جامعه متنوع و مترقی را شکل میده و چنین وضعیت به نفع او گروه هایی که میخواین از یک جامعه عقب مانده، منحط و کم آگاه استفاده بکنن نیست. از این لحاظ هر نوع تلاش برای کنترل ذهن مردم، چشم مردم و روان مردم شامل یک استراتژی بلند مدت است که داره اعمال میشه.
از سوی دیگر این محدودیت ها بر علاقمندان مطالعه نیز تأثیر گذاشته است. انور نوری، جوان 27 ساله در کابل، چنین میگوید:
اما احساس سابقه نداریم نسبت به مطالعه کردن، اما شوق شور خاصی که به مطالعه باید داشته باشیم متاسفانه از دست دادیم و کم رنگ شدن.